ناتوانی و بیماری اشکال دیگری که خدا ناباوران مطرح می کنند به این شرح است. گناه کسی که ناتوان و معلول به دنیا می آید چیست؟ اگر خدایی وجود داشته باشد، آن خدا ستمکار است، به این دلیل که او این موجود را معلول آفریده است که در طول زندگیش در زمین باعث عذاب شدیدی برایش می شود. تا حدی که برخی از آنها مرگ را هم برای خود برتر از چنین حیاتی می دانند. پاسخ اشکال: مشکلات بهداشتی و پزشکی نتایجی طبیعی هستند، زیرا جسم انسان فقط یک جسم حیوانی تکامل یافته بر روی زمین است و ایدئال و مصون نیست، بلکه مانند هر جسم حیوانی یا گیاهی زنده دیگری بر روی زمین از مواد شیمیایی تشکیل شده است و در خلال شکل گیری، مثلا در نتیجه نقص ژنتیکی یا حتی بعد از شکل گرفتنش در اثر حادثه‌ای در معرض نقص و خلل قرار دارد. در نتیجه این اشکال هیچ معنایی ندارد مگر اینکه گفته شود چرا خداوند عالم را ایدئال خلق نکرده است تا اینکه وضعیتی ایدئال ایجاد کند. پاسخ این اشکال بسیار ساده است. جهان آفرینش دارای ظلمت و تاریکی است و نور مطلق نمی باشد و نقص و خلل از ملزومات ظلمت است و این امکانی حتمی و غیر قابل اجتناب است. پس این امر به خودی خود محال است و به همین سبب هرگز از خداوند صادر نمی شود. غیر ممکن است که عالم مخلوق باشد و در این حال نوری باشد که ظلمت در آن نباشد، زیرا نور مطلق فقط لاهوت مطلق است و در نتیجه جهان آفرینش چیزی جز نور و ظلمت نیست و این ظلمت همواره در آن بوده است. پس ناچار باید تأثیر آن را مانند یک ظلمت ببینیم و درک کنیم و این ظلمت همان نقص و عجز و مخالفت و تعارضی است که ملازم با همه عوامل مخلوق است. اما این اشکال که حتی صرف نظر از حدود نقص در این عالم، طراحی ژنتیکی هم خلل و اشکالات قابل توجه و آشکاری دارد، پاسخش این است که عالم آفرینش لاهوت مطلق نیست، بلکه عامل آفرینش این اجسام همان مخلوقاتی هستند که لاهوت مطلق آنها را آفریده است. و آسمان را با دستانی برافراشتیم و حقا که ما وسعت دهنده هستیم. آیا ندیده اند که با دست قدرت خیش برایشان چهار پایان را آفریدیم و اکنون مالکشان هستند؟ امکان پذیر نیست که برای لاهوت مطلق دستانی باشد که جزئی از آن است، وگرنه لاهوت بودنش از بین می رود. در نتیجه دستان خدا همان خلقی است که خداوند آفرید و آنها به آفرینش خلق پایین تر از خود مانند عالم جسمانی که موضوع اشکال فعلی است پرداختند. این وصف بسیار شایع است. پس معمولاً به شخصی که به کار شخصی دیگر به نیابت از او مبادرت می کند می گویند که دست اوست و همچنان که کسی به دیگری گفته انت یدی التی اصول بها، یعنی تو دست من هستی که به وسیله آن چیزی کسب می کنم. رویکرد دوم: می توان نظریه طراحی هوشمند را به صورت سازگار با تکامل تلقی نمود. این رویکرد در پی آن است که از طریق ترکیب، پیچیدگی و دقت به کار رفته در سیستم اجسام زنده و اندام‌ها و بخش‌های آن ثابت کند که موجودات زنده به گونه‌ای هدفمند طراحی و تکامل یافتند و به این ترتیب در پشت آنها خدایی وجود دارد که به دنبال رساندن آن به هدفی می باشد. نواقص موجود در طراحی اشکالی است که بر هر دو روی کرد وارد می شود. زیرا طراح مورد نظر یعنی خدا از علم و قدرت مطلق برخوردار است و کسی که این گونه باشد قطعاً باید طراحیش کامل و استوار بوده و از نواقص بزرگی چون ضعف ستون فقرات در انسان به دور باشد. دلیل این ضعف آن است که اندام مزبور برای بدنی طراحی شده که دارای انحناست و برای جسم راست قامت مانند جسم انسان ناکامل و ناقص محسوب می گردد. به همین دلیل بسیاری از انسانهای موجود بر روی کره زمین حداقل در دوره از زندگی خود از دردهایی در ناحیه کمر رنج می برند. همچنین عصب حنجره و کشیدگی آن که برخی از دانشمندان کالبد شناسی تطبیقی آن را اشتباه در طراحی لقب می دهند بر همین منوال می باشد. زیرا نمی توان آن را طراحی شده برای همه گونه ها دانست. چرا که درازی عصب حنجره نه تنها هیچ سود واقعی به دنبال ندارد بلکه به حال جاندار زیان بخش نیز می باشد. چرا که با این طول و درازی احتمال اینکه جاندار در معرض آسیب قرار گیرد بیشتر است. در حالی که اگر عصب کوتاه می بود و درازیش به اندازه نیاز بود این احتمال کاهش می یافت. کسانی که قائل به آفرینش یک بار هستند نمی توانند این اشکال را به شیوه این منطقی برطرف کنند. زیرا اشتباه به وجود آمده در عصب حنجره اشتباهی بزرگ است و به همین دلیل برای نقض طراحی هوشمند در همه اندام ها و بخش های بدن و برای همه گونه ها کفایت می کند. نمی توان این خلل آن هم در این سطح دور بودن از طراحی هوشمند را تفسیر کرد مگر اینکه عبارت از یک ارث تکاملی باشد. اما کسانی که قائل به تکامل هستند و در این حال طراحی هوشمند را قبول دارند، اگر بگویند که طراح لاهوت مطلق است و از علم و قدرتی مطلق برخوردار می باشد، اشکال مزبور همچنان پا بر جا و مطرح خواهد ماند. زیرا بروز نقص و ایراد در طراحی موجودات زنده در واقع نفی کننده ی علم مطلق طراح محسوب می شود. ولی اگر همان چیزی را بگویند که خداوند در قرآن فرموده مبنی بر اینکه آفرینش یا طراحی و اجرای خلقت با دستان خدا یعنی به واسطه مخلوقات خداوند سبحان صورت پذیرفته است، در این حالت می توان بر نقص طراحی دلیل اقامه کرد و می توان بروز خطایی کوچک در طراحی در زمان آغاز تکامل را در نظر گرفت که در نتیجه تکامل گسترش یافته است. تا جایی که ارث بری تکامل انباشتی به بروز خطایی آشکار در طراحی منجر گشته است. این خود کاملا بیان کننده آن است که خالق اصلی و اصیل همان الله خداوندگار مطلق است. ولی خالق مستقیم خداوند سبحان نیست، بلکه چنین خالقی مخلوقاتی شایسته هستند که به فرمان خداوند مسئولیت آفرینش را عهده‌دار شده اند و نقص خیش را در این آفرینش منعکس ساختند. زیرا خود مخلوقاتی نورانی هستند که دارای ظلمت نیز می باشند. تنها نوری که در آن ظلمت نیست همان خدای سبحان یعنی احسن الخالقین است. اوست که عقل اول یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید و از او نخستین انوار را خلق کرد. سپس او با حول و قوه خودش آنها را آنگونه که اراده فرموده بود به آفرینش فرمان داد. به همین دلیل خداوند فرموده است هر آینه ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم. سپس او را نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه از آن نطفه لخت خونی آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشتی و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشاندیم. سپس او را آفرینشی دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند بهترین آفرینندگان. به مفرد و جمع در آیه فوق بنگرید. خلقنا، جعلنا، خلقنا، فخلقنا، فخلقنا، فکسونا، انشأنا. سپس آیه با بیان این مطلب که مهیمن و مسلطی که بر آفریننده های مستقیم خلق سایه افکنده همان خداوند سبحان است پایان می‌یابد. در خور تعظیم است خداوند بهترین آفرینندگان. همچنین خداوند وضعیت این آفریننده ها را توصیف کرده است و می‌فرماید اینها دستان خداوند هستند، یعنی کسانی که خداوند احسن الخالقین به واسطه آنها اقدام به آفرینش نمود. و آسمان را با دستانی برافراشتیم و حقا که ما وسعت دهنده هستیم. شاید برخی از آنها بگویند ممکن است برای وضعیت ستون فقرات در انسان به این شکل و نیز نقشه عصب حنجره در بدن به این صورت فواید خاصی در مسیر تکامل یا حتی در مراحل معینی از عمر وجود داشته باشد. در حقیقت این امر حتی اگر صحیح باشد و شکی در آن راه نیابد، باز هم این مطلب را که چون این چیزهای ارثی تاریخی تکامل بوده و نفی کننده آفرینش یک باره می باشد رد نمی کند. همچنین این قضیه را که چون این طراحی از عالم قادر مطلق صادر نشده است رد نمی کند. چرا که می توان تصور کرد طرحی بهتر از آن می توانست وجود داشته باشد و این خود به آن معناست که طراحی فعلی برترین و آرمانی ترین و کامل ترین نبوده است و در نتیجه از آن با آنچه خداوند در قرآن بیان فرموده مبنی بر این که دستان خداوند در آفرینش نقش داشتند گریزی نیست.